مقدمه بود، حالا مقدمه رو ارسون ارسیاد که ما هفته گذشته بخشی از این مطالب رو عرض کردیم، مون تا چون ارسیاد که جلسه یه جور دیگه بود اون موقع، حالا دوباره از ابتدا عرض میکنه. بحث ارسیاد که صراط بود، سه تا روایت رو دو جلسه قبل عرض کردیم که یکی از روایات فرموده بود صراط مستقیم امیرالمومنینه، یه روایت دیگه فرموده بود که صراط مستقیم امامه، یه روایت دیگه هم بود که حضرت سجاد علیه السلام فرموده بود نحن صراط الله. پس به امیرالمومنین، به امام و به هم مجموع اهل بیت صدق نسبت داد. بعد حضرت علامه یه مطلبی خیلی مهمی رو که در واقع از اصول تفسیریه اینجا بیان فرمودن. سلام علیکم. اون تا قبل از اینکه ما این مطلب رو بگیم یه جمله رو عرض کنیم. ببینید یه موقع ما داریم عرض شد که به عنوان یه شاعر حرف میزنیم، وقتی به عنوان یه شاعر حرف میزنیم مثلا میخواییم عرض شد که در قالب شاعر یه صحنه رو توصیف کنیم، حالا مثلا میخواییم یه صحنه از میدان جنگ رو توصیف کنیم، یا مثلا میخواییم در قالب زبان یک شاعر، مثلا یه شاعر میخواد محبوب خودش رو توصیف کنه، برای توصیف اون میاد از استعاره استفاده میکنه، میگه که مثلا بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان داره. الان تو این مصرع سه تا استعاره آورد، محبوبش رو به بت تشبیه کرده، صورتش رو به گل تشبیه کرده، موی سرش رو به سنبل تشبیه کرده، در حالی که نه این محبوب بته، نه صورتش گله، نه زلف سرش سایبانه سنبله، اینا هیچ کدوم نیست. این او رو به یه چیزی تشبیه کرده برای اینکه عرض شد که زیبایی اونو در قالب خیال توصیف بکنه تا در شنونده تأثیر بذاره. اینو بهش میگن تشبیه و استعاره شاعرانه. اما در بیانات اهل بیت و در عبارات‌های قرآنی هیچ وقت تشبیه و استعاره به کار نمیره. البته از صنعت تشبیه و استعاره استفاده میشه. اما اگر جای امیرالمومنین فرمود که دنیای شما ان دنیاکم هازهی، این دنیای شما در نزد من از استخوان پوسیده خوک در دست کافر جزامی عرض شد که پستر. ما که تو کار ادبیات هستیم وقتی میایم اینو توصیف میکنیم میگیم آقا وجوه استعاره اینو شما ببین، اولا دنیا رو به استخوان تشبیه کرد، در ثانی استخوان چه استخوانی؟ استخوان پوسیده، خود استخوان منزجر کننده است، چه برسه پوسیدهش، چه برسه خوک، و چه برسه که در دست جزامی و اون جزامی هم کافر. خب همه این وجوه فرموده، ولی حضرت آیت الله جهادی فرمودن اینجا حضرت تشبیه نمیخواد بکنه، اون داره باطن اینو میبینه، دنیا رو میبینه، چون هر چیزی یه باطنی داره تو این عالم، باطن دنیا اونیست که او داره میبینه، اون داره از باطن خبر میده به زبان ما، نه مثل اون شاعر که داره تشبیه میکنه، این داره حقیقت رو میگه. با عرض معذرت ما وقتی که عصبانی میشیم به کسی توهین میکنیم، مثلا به کسی میگه آقا همار، اون که همار نیستش که، یه عملی انجام داده شبیه عمل همار، ما عصبانی شدیم بهش مثلا یه فحشی دادیم. اما قرآن وقتی میگه که این هماره، واقعا هماره، پرده بری کنار شما همار میبینی. قرآن وقتی میگه این سنگه، واقعا سنگه، پرده بری کنار شما میبینی انسان نیست، سنگه. قلوبهم کالحجاره، قلوبشون مثل سنگه، یعنی اگه پرده بری کنار شما سنگ میبینی، و او اشد و قصبه، بلکه از سنگ. پس این عالم حقایقش یه باطنی داره که در بیانات اهل بیت و عبارتهای قرآنی از اون باطن دارن به ما خبر میدن. این یه مسئله. صراط هم همینه، یعنی صراط یه باطنی داره، منتها خود باطنها باز باطنن در باطنه، یعنی یه مرحلش اینه، یه مرحلش از این عمیق‌تره، یه مرحلش از اون عمیق‌تره، یه مرحلش اینه که شما تماشا میکنی میبینی صراط یعنی امام. سلام علیکم. یه مرحلش رو تماشا میکنی میبینی صراط یعنی توحید. پس این از نوع بیان مراتبه. این یه مطلب. مطلب دوم که جلسه قبل عرض کردیم از اصول مسائل تفسیره اینه. ببینی شما یه تعریفی برای دریا دارید، اینو بارها عرض کردیم تو این جلسه. این دریا تعریف ثابتی داره که بر اساس این تعریف ثابته که ما به اون حوضه توی خونمون نمیگیم دریا، یا مثلا به اون استخر سر خیابونمون نمیگیم دریا، یا مثلا به ارومیه نمیگیم دریای ارومیه، میگیم دریاچه ارومیه، چون دریای تعریفی داره، درست؟ اما این تعریف که در همه جای دنیا ثابته، وقتی میاد میریزه تو ظرف خزر، میگه دریای خزر، دریای خزر یه خصوصیاتی داره که دریای احمر اون خصوصیاتو نداره. فرق خزر با احمر در دریا بودن نیست، در خصوصیات مصداقیشونه. یعنی دریا همون دریاست، ولی این الان اومده تو قالب خزر یه خصوصیتی پیدا کرده، تو قالب احمر یه خصوصیت دیگه. واضح‌تر بگم، ترازو همیشه در همه جای دنیا ترازو بوده، منتها این ترازو یه موقع میاد تو قالب اینا که دو تا کفه داره میشه یه جور ترازو، یه موقع میاد تو قالب این ترازوی جدیدی که مثلا میگه ترازوی دیجیتالی. در ترازو بودن اینا یکی‌اند، یعنی کارشون کشیدن وزنه، ولی اون مصداق با این مصداق خصوصیاتش فرق میکنه. اون دو تا کفه داره، این یه کفه بیشتر نداره، اون مثلا دقتش اینقدر، این دقتش بالاتره. وقص علاهازا فعلاله و تفعلاله. شما وقتی میگید اسلحه، اسلحه در همه جای دنیا یه معنی واحد داره، یه تفاوتایی هم داره. تفاوتا مال مصداقه. این مصداقی که امروز میگن برای اسلحه 100 سال پیش نمیگفتن، ولی اونی که 100 سال پیش میگفتن با اونی که امروز گفتن یه وجه اشتراک داره. اسلحه یعنی ابزار دفاع و تهاجم. حالا قرآن وقتی میگه عرش، کرسی، صراط و امثال اینا، اینا همه همینه. تو روایات وقتی میان تفسیر میکنن از باب بیان مصداق، دریا یه تعریفی داره، یه مصداقش خزره، یه مصداقش هم. حالا شما میگین ببینید آقا این مصداقا که با هم فرق میکنه، مصداق فرق میکنه، ولی اون مفهوم اصلی سر جای خودش است. پس صراط یه معنای حقیقی داره که این معنای حقیقی مصادیق متعددی داره. مصداق اتمش میشه امام. اگه در جای دیگه به مصادیق دیگه یا چیزای دیگه تعبیر شد، اونا بیان سایر مصادیقه، ولی بازم بیان حقیقت نیست. میگن ترازوی قیامت حضرت امیره، نه اینکه ترازو حضرت امیره. بله، مصداق اتم ترازو اوست. چون ترازو یعنی چی؟ یعنی منو میخوان اعمالمو بسنجن. خب اعمالو این سطحو با خطکش میسنجن، ولی وزنو که دیگه با خطکش نمیسنجن. ترازوی سطح خطکش، ترازوی وزن اونی که ما بشیم ترازو. حالا ترازوی فکر چیه؟ علم منطق. علم منطق ترازوی فکر. فکر رو میخوام ببینیم این فکر درست بود یا غلط، سفسطه بود یا استدلال بود، استدلال ریاضی بود یا سفسطه بود. خب یه سفسطه میکنن از نوع استدلال ریاضی. شما از لحاظ ریاضی، حالا این دوستان آشنا دیگه، احتمال نمیدین که در اثر اتفاقی همچین عالمی به وجود بیاد؟ یه احتمال داره یا نداره؟ احتمالش منفیه. احتمال داره دیگه. اگه شما فرض کنین که 1/100 تریلیارد، حالا شما 100 تا صفر دیگه هم بذار جلوش، احتمال داشته باشه که این اتفاق تو این عالم بیفته، بالاخره یه احتمال داره دیگه. حالا هم یه احتمال شده، پس شما برهان ریاضی یه سفسطه کردین اینجا. حالا این حرف من کجاش ایراد داره؟ این ایرادو با یه خطکشی میسنجن به نام منطق. منطق خطکش فکره. حالا یه مثالی میزنن تو منطق، من یه مثال بهتری رو تو مترو پیدا کردم. میخوان بگن سفسطه، میگن این، میگن در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است، این سفسطه است دیگه از نوع ماده. من یه مثالی بهتر پیدا کردم پارسال قبل محرمزون، میگفت که داشتن صحبت میکردن تو مترو، میگفت که آقا یعنی چی میگن یوم شک یوم شک؟ از قدیم گفتن روزه شکدار نباید گرفت، پس ما روزه نمیگیریم. همم هم تاییدش کردن، همه سرا رو به نشانه آقا این سفسطه چه ربطی داره؟ یوم شک یه چیز، روزه شکدار یه چیز دیگه است. همه تایید کردن نه راست میگه یوم شک. یه مدتی داشتن صحبت میکردن چند دقیقه، بعد یکی این استدلال رو آورد، این همونه که بگی در باز است، باز پرنده، چون این باز با اون باز فرق میکنه. در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. خب اینو کی تشخیص میده؟ علم منطق. حالا ترازوی اعمال چیه؟ این نیستش که یه دونه کفه بیارن بعد عمل منو بذارن تو این کفه، بعد یه چیزی هم مثلا. ترازوی اعمال حضرت امیره به این معنی که عمل منو با عمل اون میسنجن، اون عملش 100% خلوص داره، توحید و انزدی، به میزانی که عمل من به عمل اون شبیه بود مقبوله، حالا شبیه نبود مقبول نیست. این میشه ترازو. حالا شما بگو ترازوی اعمال امام حسین علیه السلام، این مصداق دیگه‌ش. ترازوی اعمال جناب علی اکبره، مگه نیست؟ اشبه الناس خلقاً و خلقاً برسول. عرش هم همینه تفسیرش، کرسی هم ما قبلا راجع به تمام اینا صحبت کردیم، کرسی هم تفسیرش همینه، میزان هم تفسیرش همینه. تمام لغات که در قرآن اومده با این عبارت تفسیر میشه. پس در قرآن مجازگویی به اون معنایی که در عبارتهای ما هست وجود نداره. این مشروح مطلبی که عرض شد. حالا ایشون میفرمایند که انت بعد تأمل فیما زیلنا بهی قوله و سبحانه، بعد از دقت در اون آیه شریفه که گفتیم از قرر آیات قرآن که انزلنا من السماء ماء، ما از آسمان آب نازل کردیم، هر ظرفی به اندازه خودش پر شده از آب، خدا حق و باطل اینجوری به هم مثال میزنه. دیگه شرح این آیه رو عرض نمیکنم که این آیه از قرر آیاته. میفرماید با توجه به توضیحات که در ذیل اون آیه اومد متوجه میشین که تعرف و معنا هذه روایات الثلاث المفسره للصراط المستقیم بالامام و به خصوص علی علیه السلام، معنی این آیاتی که روایاتی که صراط رو به امام یا به خصوص امیرالمومنین علیه السلام نسبت دادن میفهمیم. ولا تحتاج ان تحمل امثال هذه المعارف القالیه التي هواها كلام و سبحان علی المجاز و الکنایه. متوجه میشین که این آیاتی که این مطالب رو با خودش همراه داره مجاز و کنایه نیست، مثل عبارتهای شعرا که از مجاز و کنایه استفاده میکنن، یه چیز غیر واقعی رو واقعی جلوه میدن. ولا تحتاج و نحوه امام تفننات البیان، از اون فنون علم بیان نیست این مطالب، فقط مر ان هذه المعانی ذوات و مراتب به اثر تحقق، این معانی در عالم واقع مراتب داره، کفر مراتبی داره، ایمان مراتب، یه مرتبه از کفر در ما هست. حالا انسان اگه سقوط کنه مراتب کفر شدت پیدا میکنه تا جایی که به اون مراتب، از این طرف هم در ایمان ما الان یه مرتبه از ایمان رو داریم دیگه، مرتبه از ایمان که بنده دارم اعتقادات درسته، من اعتقاداتم درسته، این مرتبه از ایمان با خودم دارم، یعنی من اعتقاد دارم که خدای یگانه هست که این عالمو اداره میکنه و قص الاز، این میشه یه مرتبه از ایمان. حالا این مرتبه گاهی آثار شروع میکنه پیدا کردن در عمل انسان، آثار عملی پیدا میکنه، این مراتب میره بالاتر تا جایی که جز خدا کسی رو نمیبینم، اون میشه آخرین درجه ایمان که حتی دیگه خودم نمیبینم، فقط او رو مشاهده میکنم، اون همون حضرت امیره که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، خودش هم شامل میشه دیگه، یعنی در پرده خودش هم علی رو نمیبینه، خدا رو مشاهده میکنه. این یه مرتبه علاقه، یه مراتبی داره، یه مرتبه از علاقه این است که ما داریم به امیرالمومنین، یه مرتبه از عشق و علاقه این است که سلمان داره. میگن سلمان وقتی راه میرفت پشت سر از امیر یه جای پا بود، جا پای حضرت امیر میذاشت، این محو دیگه. میگن در مجلس از حضرت امیر چش بر نمیداشت. حاجی محمدزاد میفرمون که یه روز آقای مطهری شو میگه من یادم نمیره اون جلسه رو، میگه اومد خدمت علامه طباطبایی، جلسه بود همه این بزرگان بودن، گفت علامه صحبت میکنم، گفت از اول تا آخر جلسه میگفت آقای مطهری همجوری محو تماشای علامه بود، گفت اصلا پلک نمیزد، محو شده بود تا آخر جلسه. خب حالا عرض شد که میگفت سلمان اینجوری بوده، گفت همه جا محو تماشای حضرت امیر بود، اون یه مرتبه از عشق، این که ما داریم یه مرتبه دیگری. فللکفر مراتب وللایمان مراتب، اما نفس المعنا فصدق علی الجمیع واحد. به همه میگن مؤمن، به ما میگن مؤمن، به حضرت امیر هم میگن مؤمن، منتها میگن سوره مؤمنون مال اوس، به ما میگن مؤمن، ما الان مؤمنیم، منتها مرتبه ایمان ما با مرتبه ایمان او فرق میکنه، ولی یه جنبه واحد در هممون هست، ما هم همون اعتقادات او رو داریم، منتها این اعتقاداتی که ما داریم به مرحله عمل نرسید. بعد میفرماید که انما الاختلاف به حسب خصوصیات المصادیق، اختلاف ما رو مصداقه، مصداقه که اختلاف ایجاد میکنه، و الا ترازو، ترازوی کفه‌ای با ترازوی دیجیتالی یه معنی داره، ولی مصداقا با هم تفاوت دارن. کما ذکره المحققون فقالوا ان الالفاظ فی تعینها به ازاء المعانی غیر مقیده به محتفت به المصادیق من القیود. حالا این یه مطلب اصولیه که الفاظ موقعی که میخوان برای معانی وضع بشن به اون خصوصیات معنا کاری ندارن، ترازو وقتی میخواسته وزن بشه معنای توزیع مورد نظر بوده، حالا یه ترازوی کوچیک، یکی بزرگه، یکی قرمز، یکی سبز، یکی آبیه، اینا دیگه ربطی به اون واژه اولیه نداشته، این خصوصیت مصداقه. این نماهیم این خصوصیت مصادیق، فل میزان مثلا اسم لما یوزن به شی، ترازو اسم برای وزن کردنه، برای اون چیزی که با شی و وزن کنه، ول وزنو یختلف و به اختلاف الموزون، و وزن به اختلاف اون چیزی که وزن میشه تفاوت داره، مثلا اونی که دو کفه ایه برای یه کاریه، و زرع لوزن الاطفال، خطکش برای وزن طوله، و المکیالو لوزن الحجم، سابق یه چیزایی بوده به نام کیل، پیمانه، پیمانه برای کشیدن ارسیات که حجمه، و المستره لوزن سطر، خطکش برای اندازه‌گیری سطره، عروض خطکش شعره، شما یه شعر رو وقتی میخواین وزن کنید با عروض، با علم عروض وزن میکنید. علم عروض اصلا شباهتی به ترازو نداره که. علم خاص مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل. مثلا تو علم عروض میگن دو بیتی بر وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیله. عرض شد که رباعی بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. من نمیدونم فرق این دو تا چی. فرقش اینه. لا حول ولا قوت الا بالله میشه رباعی. خب این ترازو رو از شبیه ترازوی عادی نیستش که، عروض میشه ترازوی. ول منطق لوزن تصور و تصدیق. منطق هم خطکش تفکره که تفکر تقسیم میشه به تصور و تصدیق، میشه بحث تعریفات و بحث استدلال. این دوتا موضوعات علم منطقه، چگونه تعریف کنیم چگونه استدلال کنیم. حالا این تعریف من چه اشکالی داره؟ منطق روشن میکنه. استدلال من کجاش ایراد داره؟ علم منطق وزنش میکنه، میگه استدلال صحیح این شرایطو داره، استدلال تو این شرایطو نداره، پس این سفسطه است نه استدلال. و یدل على ذلك ان نرى عرف اللغه اذا وجد آله جديده تفي بغرض القديمه سماها باسمها من غير توقف و اعتبار علاقه من اغا. لغت هم همین چیزی که ما میگیم رو تایید میکنه. وقتی یه مصداق جدید پیدا میکنه همون اسم رو میذاره روش، بدون اینکه به خصوصیات جدید این مصداق توجه داشته باشه. یه چیزی درست کنن که هیچ شباهتی به اسلحه ما نداشته باشه، اسممون هم میذارن اسلحه اگه وسیله دفاع باشه. به قیافش کاری ندارن، نمیگن خب آقا این که شکل تفنگ نیست که، پس نمیشه اسمش رو بذاریم اسلحه. به شکل کاری ندارن، شکل ما رو اینه. اگر اون خصوصیت اسلحه توش بود اسمش رو میذارن اسلحه. این مطلب خیلی مهمه، از قرر مطالب تفسیره. با این مطلب بسیاری از حقایق قرآن فهمیده میشه، اونایی که نفهمیدن حقایق اینو نفهمیدن. و اما انهونه، حالا البته ایشون یه قولی رو هم رد میکنه، چون یه قولی هست که میگن یه شخص واحدی آیا لغت رو وضع کرده، یا به قول اصولیون میگن وضع تعینی بوده یا تعینی. فقط نه، اینکه یک شخص خاصی حاول وضع لغت العربیه و غیره زبان رو وضع کرده باشه، ثم زوج المعان الموجوده عنده فی عصره من الفاظ اخترعها و اخترعها به وضع شخصی، که وضع شخصی باشه یا کسی خاصی باشه که اون وضع کرده باشه لغاتو گذاشته باشه، و عرض شد که همه این حقایق و مجازها و اینا رو اون تعیین کرده باشه، این اصلا عرف و عقل و نقل هیچ کدوم اینو تایید نمیکنه، نه در نقل آمده نه عقل اینو تایید میکنه. و انما هی تطورات فی الالفاظ و المعانی جبل علیها الانسان فی حیات المدنی علی ما قرر فی من بل جمله. فسیر علی صراط العبادت، مثلا سیر بالحقیقت فی صراط بالحقیقه. سیر و حرکت در صراط عبادت مجاز شاعرانه نیست، واقعا یه سیره و واقعا یه جاده است در خارج، منتها جادهش جاده مثل این خیابون نیست که اسفالته باشه، یه ارسادی که جوبی کنارش باشه، یه درختی بالای سرش باشه، این نیست. جاده یعنی چی؟ در جاده بودن هرچی این داره اونم داره، یعنی یک چیزیه که انسان قدم به قدم اونو طی میکنه، نه با قدم پا، با گذران عمر، لحظه به لحظه با پرداخت عمر داره تو اون مسیر حرکت میکنه. حرکت نه از نوع حرکت جا به جای مکانی، از نوع حرکت سیرورتی، یعنی جانش داره لحظه به لحظه تغییر میکنه. هر لحظه از عمرش که سپری داره میکنه، اون لحظه رو داره میده، یه چیزی به جانش اضافه میشه، از سنخ نور یا از سنخ ظلمت، اینم حرکتش. پس واقعا یه مسیره، واقعا یه سیره، واقعا سالک اون سیر انسانه، واقعا یه حرکتی است، ولی حرکتش جا به جای مکانی نیست، جا به جای ذاتیه، یعنی جانش داره تغییر میکنه. مثل یه ظرف غذا، ظرف غذا داره حرکت میکنه، منتها حرکت سیرورتیه. یعنی چی؟ یعنی این گوشت خام به گوشت پخته تبدیل میشه. واقعا تو آزمایشگاه شیمی داره حرکت صورت میگیره، ولی نه حرکت مکانی. اکسیژن که یه ماده‌ایه که یه خواصی رو داره، هیدروژن که یه ماده یه خواص دیگه رو داره، با هم دیگه داره ترکیب میشه، یه ماده سوم با یه خاصیت جدید داره درست میشه. انسان هم همینه. یعنی این داره عمرشو میده، لحظه رو سپری میکنه و سیرورت داره اتفاق میفته. این چیزی که عرض کردم بیان ساده حرکت جوهریه. اسمشو دیدین دیگه، حرکت جوهری. یعنی چی؟ یعنی جوهر این عالم داره تغییر میکنه، جوهر این عالم لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. الان این دانه سیبه، ولی سال آینده درخت سیبه، جوهرش عوض شد دیگه. دانه کجا، درخت کجا، این چی اون چی. از این واضح تر، حالا ما چون تغییرات کوتاه زمانی رو احساس نمی‌کنیم، ولی تغییرات بلند زمانی رو احساس می‌کنیم. یه نفر رو 10 سال پیش دیدیم تو دبیرستان، آدم با صفایی هم بوده، حالا 15 سال 10 سال گذشته میبینیم مثلا میبینیم این دیگه اون قیافه رو نداره، میگیم این چه آدم باصفایی بود سابق، کسی عکس بچگی ما رو داشت نگاه میکرد خجالت هم نمیکشید دیگه، میگفت واقعا آدم در کودکی چقدر باصفاست. خب این آخه یه مفهومی هم با خودش داره دیگه، کاش آدم میتونست صفا رو حفظ کنه، از اولیای خدا بود، ما هم خجالت کشیدیم دیگه چی نگفتیم. خب ما عکسای بچگیمون رو نگاه کنیم بعد عکسای حالامون هم نگاه کنیم میفهمیم دیگه، یه بچه که تازه دنیا میاد شما نگاه کنیم چهره رو اصلا نگاه کنیم، اصلا شما علامت خشونت توش میبینیم، مثلا میگه چقدر این قسی القلبه، ولی یه آدم مثلا 40 ساله رو نگاه میکنی مثلا تماشا آدم میکنه میگه این بعضی اصلا واقعا این یه چیزی میگه تماشا میکنی کفاره داره، همینطوره دیگه، تماشا میکنی علامت البته خدا آدم رو حفظ کنه، ما خودمون هم همین هستیم. گفت یکی میگفت که یه آقایی گفت میخوام جن رو ببینم، گفت اگه آب صاف آینه تو خونه تو نداری تو آب صاف نگاه کن تا ببین. این سیر واقعا منتها خصوصیت مصداقی اونو نداره، خصوصیت خودشو داره، واقعا یه سیره، واقعا یه صراطه. و ان خالف قطع الانسان به اقدام صراط من عدیم الاصل و سیر فی صراط المعرفه کذاره، سیر در صراط معرفت هم همینه، واقعا یه صراطی هست که صراط معرفته و واقعا انسان در اون صراط حرکت میکنه، مجاز نیست، استعاره نیست، کنایه نیست، ولی از این جنسی که ما خیال میکنیم نیست، ما خیالاتمون گیر کرده تو حواسمون، انقدر ما حسی هستیم، ما برام ریاضیمون ضعیفه دیگه، چون ما ریاضیاتمون ضعیفه، مشکل داریم مثلا با درس ریاضی، چرا؟ چون ریاضی یه پایش محسوس نیست، معقوله، مجرد از ماده است، ما اصلا مجرد رو نمیتونیم درک کنیم، البته یکم که ریاضی میخونیم کم کم ذهن تجردی ما باز میشه، به همین خاطر اونایی که میخوان فلسفه بخونن بهشون میگن ریاضی بخونید، چون فلسفه کاملا مجرده، حالا نمیخوام باز کنم بحثو، دو تا پایه داره ریاضی، یه پایش محسوسه یه پایش مجرده، فلسفه هر دو پایش مجرده، اگه کسی خواست تفصیل بیشتری جلد 1 ارسیات که این تفسیر شرح اسفار حضرت آیت الله جوادی رقیق مختومشون مفصل اونجا شرح داده، ارسیات که ما ذهنمون با محسوس عادت کرده، لازم ما تا میگه که صراط فوری مثلا جاده میاد میگن پل صراط، تو ذهنمون میاد یه جای پر آتیشه بعد یه پل همینجوری روش زدن، بعد مثلا میگن از شمشیر تیزتر از مو باریکتر، بعد مثلا این پل تنگ شد باز شد، همش تو ذهن ما این میگذره دیگه، ما نمیدونیم که صراطی که میگوین همین لحظاتی است که بر ما الان داره میگذره، این میشه صراط. و کل من هما سیرون ایزن فی انسان لیس عنده غیره من اصحاب سیر، سیر خودشه، خودش داره سیر میکنه و در این سیر هم تنهاست، جانش داره تغییر میکنه، فقط عرفت ان المفهوم من کلامی سبحانه، کم سریع بخونم که این صراط شده تمام شد، هو ذلک ففهم ذلک، روایت دیگه که در معانی هست از صراط هست که ان علی علیه السلام قولوا اهدنا الصراط الذين انعمت عليهم بالتوفيق لدينك و طاعتك، صراطی که شما درخواست میکنید توفیق در دین و طاعت است، و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئک رفیقا، این آیه نشون میده که شما روزی 10 بار از خدا صراط الذین انعمت علیهم رو میخواین دیگه، پس چی رو میخواین؟ یطع الله و رسول رو میخواین، یعنی اطاعت از خدا و رسول، همون که تو اول بحثم عرض کردم که ما پزشک نیستیم، باید دستمون رو بدیم به دست پزشک، پزشک این عالم رسول الله که میگن در ابتدای سیر و سلوک هم انسان شایسته است که به پیامبر یه توسلی بکنه، چون حضرت در مسیر سیر و سلوک انسان رو یاری میکنه. و منها ما رواه الصدوق عن الصادق قال قول الله في الهم صراط الذين انعمت عليهم، یعنی کی؟ یعنی محمدن و ذریته او صلوات الله علیه اجمعین، یعنی منافات نداره، اینا مصداق اتم میشن، اون بالایی ها یه مصداق بودن، مصداق اتم میشه پیامبر و خواندنش، میفرماید که این جریه، جر یعنی همین که عرض کردیم، یعنی یه مطلب حقیقیه 100 تا مصداق داره، میگه آقا ترازو رو تعریف کردم، این ترازو، اون ترازو، اونم ترازو، اینم بهترین نوع ترازو، اینا میشه جری، یعنی جاری کردن یک مفهوم بر مصادیق. در معانی از پیامبر است که شیعت و علیین الذی انعمت علیهم به ولایت انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، لم یغضب علیهم ولم یذلوا. شیعه امیرالمومنین اونایی هستن که انعمت علیهم. اینم یه مصداق دیگه است. شیعه به معنای شیعه ها، نه به معنای محب. ما محبیم، شیعه نیست. اقول و که انه مستفاد من قوله من یوت الله و رسول، که یوت الله و رسول که شیعه است دیگه، شیعه یوت الله و رسول. الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند رب. فان فی الآیه الاولی حکایت قضیه المعیه و بالثانی وعد الالحاق ففهم. در آیه اول حکایت معیت، در آیه دوم الحاق، چون معیت با الحاق فرق میکنه. من یه موقع همراه عرض شد که مثلا یه جمعی میرم به مسافرت ولی جز اون جمع نیستم، ولی یه موقع جز اون جمع هستم. در آیه قبلی فرمود اولائکم مع الذین انعم الله علیهم، اینجا فرمود ان دربه. تو آیه قبلی حکم معیت بود، در آیه بعد اینا رشد کردن از مع تبدیل شدن به جز خود اینا. اینم از و یناسبه ما رواه ابن شهر آشوب ان تفسیر وکی ابن جراح، حالا سندش دیگه نمیخونم، که اهدنا الصراط المستقیم یعنی ارشدنا الی حب محمد و اهل بیت. شما در آیه اهدنا الصراط المستقیم از خدا حب رسول الله و اهل بیتشو میخواین. اینم یه مصداق دیگه است. و کأنه استفاده من قوله سبحانه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربه قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. شما ملاحظه بفرمایید دو تا مطلب رو کنار همدیگه بذارین، دو تا آیه رو. آیه اول رسول الله فرموده من از شما اجرتی نمیخوام جز حب به اهل بیت. آیه دوم فرموده من از شما اجرتی نمیخوام جز اینکه به سوی پروردگار حرکت کنید. اینا رو بذارین کنار هم چی بیرون میاد؟ که حب به اهل بیت یعنی حرکت به سوی پروردگار. اینا یکیه، نه اینکه دو تا چیزه. چون حب به اهل بیت که به معنای این معانی که ما میگیم نیستش، که اگه حب به واقعی باشه، محب در حب چیکار میکنه؟ خودشو کنار میذاره، محبوب رو برمیگزینه دیگه. برگزینن این محبوب یعنی چی؟ یعنی دادن دست به دست اون. دست به دست اونا که دادیم، اونا نردبان خدا، انسان بالا میبرن. اونا کارشون اینه. پس این دوتا آیه رو وقتی میذارین کنار هم دیگه، معنی حب معلوم میشه. که اجر رسالت حب به اهل بیت است. مودت ذل قرباست. مودت ذل قربا یعنی ارشاد الی سبیل رب. و منها ما فی المعانی فی قوله تعالی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین عن علی علیه السلام ان المغضوب علیهم هم الیهود الذین قال الله فیهم لعنه الله و غضب علی و الضالین هم النصارى الذین قال الله فیهم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا. یهودیا مغضوب علیهم، نصارا ضالینن. البته این جریه و اینجا باید معلوم بشه که حضرت کدوم یهود و نصارا رو گفته. در قانون تفسیر اینجوریه، نه اینکه بگی پس همه این یهودیای عالم اینا از بعد طبق این روایت که ما خوندیم اینا مغضوب علیهمن، کل مسیحیای جهانم اینا اون ضالینن، همین کاری که ما میکنیم. یه روایتی شنیدیم که اگه انسان ولایت نداشت، اعمالش قبول نیست، همه رو با یه چوب میرانیم، فقط خودمون میمونیم. این آیه بعد این جمله حضرت باید معلوم بشه کجا گفته شده، کدوم یهودیان، کدوم نصاران، نه کل یهودی های عالم، کل نصرانی های عالم. پس این جریه، هر کسی از مسیر حق خارج بشه، میخواد یهودی باشه، میخواد نصرانی باشه. و منها ما فی تفسیر قومی عن صادق علیه السلام ان المغضوب علیهم ان نصاب ناسبیا، دشمنان اهل بیت، که اینا دیگه مصداق اتم این هستن. و الضالین هم اهل شکوک الذین لا یعرفون الامام. ضالین اونه این که امامو نمیشناسن، اینا گمراه. اینم باز بیان مصداق. ایشون میفهمید عقول و عقوبه زن من الجری، اینم جریه یعنی بیان مصداق. باز در عیون از امام صادق ببینید حسن این کار چیه، ملاک به انسان میده. یعنی شما دیگه تو روایت گیج نمیشی که این داره اینو میگه، اون داره اونو میگه. حالا بعدم میاد میگه این درخت آدم درخت سیبه، یه جای دیگه میگه درخت گندمه، یه جای دیگه میگه درخت علم اهل بیت. اینا منافات با هم دیگه نداره، قابل جمعه، مانع الجمع نیست، چون از نوع بیان مصداقه. یه حقیقتی هست که اگه اون حقیقت رو شما بشناسید، تفسیر این روایات رو تو اون حقیقت میفهمید. مثل اینجا که صراط یه حقیقتی داره، خلافش هم یه حقیقتی داره. این حقیقت یه مصداقش اینه، یه مصداقش اونه. ناسبی مصداق ضالین و مصداق مغضوب علیهمه. عرض شد که مشکوک الامامونی که امامو نمیشناسه مصداق از اون نصارا مصداقش. اینا با هم دیگه منافات نداره. واسه اینکه خداوند فرمود، این روایت خیلی قشنگه که راجب سوره فاتحه است، فرمود قسمت و فاتحه الکتاب بینی و بین عبدی، خدای تعالی فرمود که من سوره فاتحه رو بین خودم و عبد خودم تقسیم کردم، فنصفها لی و نصفها لعبدی، نصف سوره مال منه و نصف سوره مال عبد من، ولی عبدی ما سأل و برای عبد من هست آنچه که سوال میکنه، یعنی هر چی که تو این سوره میخواد من به او خواهم ده. اذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی این روایت شیرینه، وقتی که عبد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند در پاسخ میفرماید که بدع عبدی بسمی و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله، بنده من با اسم من آغاز کرد، پس به گردن من این حق آمد که کار او رو به اتمام برسونم و در تمام احوال امور رو بر اون مبارک بگردانم. فاذا قال الحمدلله رب العالمین، وقتی که عبد میگه الحمدلله رب العالمین، خطاب میاد، قال جل جلاله حمدنی عبدی، عبد من من رو ستایش کرد. و چون حمد رو گفتیم، حمد یعنی چی؟ یعنی اعتراف میکنی به اینکه این نعمت، این کمال از آن اوست. و علم ان النعم التي له من عندي، و دانست که این نعمت مال اوست. حمد یعنی این، وقتی من میگم الحمدلله میگن آقا خوب مثلا صحبت کردیم، میگم الحمدلله یعنی این مال من نبود. مثل کارمند بانک که میگن آقا خیلی پول گرفتیم، میگه مال بانک، مال من نیست، این یعنی الحمدلله، الحمدلله بانک. اونی که میگه الحمدلله یعنی این کمال مال خداست. آقا خوب مثلا ارسلات که مینویسی، میگه الحمدلله، الحمدلله یعنی این کمال مال خداست، نه به لفظا. میگفت آقا چطوری؟ گفت ای الحمدلله. ای الحمدلله این که الحمدلله نیست. گفت نه چطوری؟ گفت ای یه نفسی میام. گفت اونم نیمت سر سلامت. ای یه نفسی میام. اینو گفتم چند بار. میگفت لب جوب نشسته بود نون خشکشو میزد تو آب، میخورد تو آب جوب. آقا نون خشک چیه؟ آب جوب. بعد میگفت الحمدلله. گفت آقا این چی دیگه الحمدلله نداره؟ که خودش میدونه که این از 100 تا فوش بدتره. گاهی الحمدلله اینجوریه، الحمدلله فوشه گاهی وقت. و علم ان النعم التي له من عندي و ان البلايا التي اندفعت عنه فبتتولي، بلاهایی که ازش دفع شد به عنایت من بود. اینجا باید تصادف میکرد، اینجا باید میخورد زمین، اینجا لا محاله. من یه جایی وایساده بودم توی دماوند، جام همش پستی و بلندیه دیگه، خود ارتفاع بود، خود مسیر بالای ارتفاع هم داشتن ساختمون میساختن. یه دفعه دیدم یه چیز زوزه کشان از بغل سر ما رد شد، یا کم دیدم یه آجر از اون بالا افتاد از بغل کله ما رد شد. خب اگه این خورده بود ما الان چه خدمت شما نبود. همین اتفاق تو کوه برام افتاد. این دانش آموزای ارشد مدرسه علوم معارف بود، خیلی سال پیش برده بودیم کوه، به ما دیدیم یه چیزی از جلوی صورتمون رد شد، دیدم یه سنگ انقدیه، آقا رفته بالای کوه از اونجا پرت شده سنگ پایین، جناب خادم لطف کرد خدا سنگو پرت کرد، افتاد پایین از جلوی صورت ما رد شد. خب کی اینو نگه داشت؟ خب این باید طبیعتاً بخوره، یا حالا این حالا میگیم حالا نباید بخوره، بالاخره ما یه نقطه ایم توی اون سطح، ولی یه اتفاقاتی هست که انسان 100% میدونه که اینجا بعد این اتفاق بیفته، میبینه یه دستی اومد اتفاقو برطرف کرد، یه دستی بلا رو گذروند، یه دستی این مطلب علمی رو تو ذهنش گذاشت. و مطلب علمی تفکر میخواد دیگه، گاهی انسان یه ساعت فکر میکنه نمیاد، داره چایی رو سر میکشه مطلب به ذهنش میاد. من یه موقع یه چیزی مدتی داشتم فکر میکردم، داشتم چایی میخوردم، یه دفعه فهمیدم اون مطلب، بعد بیقرار شده بودم، راه میرفتم تو این مدرسه، آقای شیرازی میگفت چی شده؟ گفتم هیچی، یه چیزی رو فهمیدم. خب آدم خودش میفهمه دیگه، آقا چای سر کشیدن چه ربطی داره به اون مطلب علمی که مدتی روش فکر کردم نه جا نیفتاده، داره داره چای سر میکشی، نشون میده، میگه ببین اونی که این مطلب تو ذهن تو گرهش رو باز کرد منم. این اعلام کرد به این که این بلایی که دفع شد به دست من بود. و اذا قال الرحمن الرحیم قال الله جل جلاله اشهدکم، وقتی عبد میگه الرحمن الرحیم، خدای جل جلاله میفرماید اشهدکم، شما رو به شهادت میگیرم که لأوفرن من نعمتی حزتن، من یه جز حظ وافر و فراوانی از نعمتهای خداوند به او میدم، ولی اجزلن من عطایی نصیبتن، و یک نصیب فراوان، این نکره دلالت بر عظمت میکنه، نصیب فراوانی از عطای خداوند به او خواهم داد. فاذا قال مالک یوم الدین، اینجا هنوز مال خداست، وقتی که گفت مالک یوم الدین، قال الله تعالی اشهدکم کما اعترف به انی انا المالک یوم الدین، شما رو به شهادت میگیرم که چون اعتراف کرد که من مالک یوم الدین هستم، لامتحلن یوم الحساب حسابه، روز حساب حسابشو بسیار سخت خواهم گرفت، ولأتقبلن حسناته، حسناتش رو قبول میکنم، ولأتجاوزن عن سیئاته، از گناهانش میگذرم. فإذا قال العبد ایاک نعبد، وقتی اعلام کرد ایاک نعبد، قال الله عز و جل صدق عبدی ایای یعبد، راست میگه که من رو داره میپرست. اشهدکم لأصیبنه علی عبادته ثوابا یغبطه کل من خالفه فی عبادته، پاداشی به ازای این عبادتش بهش میدم که هر کسی که مثل این عبادت نکرده به این پاداش که من به اون میدم غبطه بخوره. فإذا قال و ایاک نستعین، وقتی گفت ایاک نستعین، فقط از تو یاری میخواهیم، قال الله تعالی بی استعانه و الی التجا، فقط از من یاری خواست و فقط به من پناه برد. اشهدکم لأعیننه علی امره، شما رو به شهادت میگیرم که من او رو در کارش یاری خواهم کرد. اینا همه تاکید داره، قسم توشه، لأعیننه نون تاکید، به طور حت، به طور حت، به طور حت، اینا همه تاکیدیه اینا. ولأغیثنه فی شدائده، در سختیاش به دادش میرسم. ولآخذنه بیده یوم نوائبه، روز سختیاش دست او رو میگیرم. اینا چیزایی که ما اینجا نمیفهمیم. آخه میگفت طرف آب سبیل میکردن، یه مثلا یه پول خیلی کم، مثل پول امروز ما، مثلا 2-3 تومن، 10 تومن، 10 تومن داد، 10 تومنی ها، نه 10 میلیارد تومن، قرآن 10 تومن به میلیارد میگه، 10 تومنی ما، 10 تومن مثلا داد به اون سقا، گفت اینو در راه مثلا خیرات فلانی بده. شب فلانی رو در خواب دید، دید قصرهای پی در پی، گفت اینا چیه؟ گفت این بار همون آبی که امروز سبیل کردی. ما الان اینجا نمیفهمیم، ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اون بر معلوم میشه. ما یه دونه صلوات میفرستیم، اون بر معلوم میشه. حاج امجد میفرمود علامه طباطبایی در عالم رویا به من فرمود یه دونه صلوات برای همه شهدا کافیه. خب این حساب مقیاس کیلوی ما که نیستش که. البته ما هم اینجا مقیاسو داریم، ما هم اینجا همه چیزو کیلویی حساب نمیکنیم. یه گرم اورانیوم غنی شده چقدر میارزه؟ یه گرم نخاله ساختمونی، 100 تن نخاله ساختمونی چقدر میارزه؟ هیچ. تازه بعد یه پولی هم بدین اینو ببرن مصیبتو. یه گرم اورانیوم غنی شده چقدر میارزه؟ یه گرم الماس چقدر میارزه؟ یه قیراط الماس چقدر میارزه؟ ما هم تو این دنیا یه مقیاسای اینجوری داریم، ولی ما اصولا ذهنمون کیلوییه. مثلا میگیم 2000 تا مثلا 40 سفر مکه خدایا به من بده، نمیگیم معرفت بده، میگیم 40 سفر حج بده. خب سفر حج به معرفت، همون شعریه که میگن هازا لعبدی، وقتی گفت اهدنا الصراط المستقیم، قال الله عز وجل هازا لعبدی ولعبدی ما سأل، اینو بهش دادم و هر چی که سوال کنه به او خواهم داد. فقد استجبت لعبدی و اعطیته ما عمل و آمنته من هو وجل، من به او عطا کردم هر چی رو که آرزو داشته باشه و او رو ایمن میکنم از هر چی که بترسه. بعد میفهمید که اقول، این روایت تمام شد، معناها ظاهرون من ما مر و قد رو از صدوق قریبا من حفل علل، این روایت از امام رضا علیه السلام هم نقش شده، این روایت از امام صادق از امیر المومنین نقش شده. و علم انهازه سوره تسمه به اسماء کثیره، سوره فاتحه که به لطف خدا تمام شد اسماء فراوانی داره، ام الکتاب، فاتحه الکتاب، سوره هم، سبع مثانی، که اگه اینا رو تفصیلاشو خواستین بعد به تفسیر تسنیم مراجعه کنید که اینا یعنی چی، هدفش چیه. ولی یه نکته جالبی که داره، میگن فاتحه الکتاب، معلومه که قرآن چون اسامی در زمان پیامبر نامگذاری شده، معلومه که قرآن در زمان پیامبر هم یه کتابت مایی داشته، اجمالا یه نوشته‌ای بوده که تو اون نوشته سوره هم اول قرآن بوده، لذا میگفتن شروع کتاب، پس معلومه یه کتابی بوده، فقط در حافظه ها نبوده قرآن. میفهمید که اخبار دلالت میکنه که این اسامی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم مرسوم بوده و ربما یستفاد و من تسمیتها به فاتحه الکتاب وجود و تألیف مال القرآن، یعنی به این صورت امروز نبوده، تألیف مال ما تقلیل ما بهش میگیم، یعنی یه نوشته ای خلاصه بوده، للقرآن فی زمان النبی صلی الله علیه و آله. خب به لطف خدا سوره هم تمام شد، انشالله اگه عمری ما داشتیم از جلسه آینده یه جمله رو عرض کنم، بعد سوالی بود در خدمت هستم، چون اذان یه کمی اومده عقب‌تر، ما انشالله از هفته آینده ساعت 6 در خدمتتون هست. اللهم صل علی محمد. و این کادو لیفتنونه که نزدیک بود تو رو بفریبن. و انکادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الیک، نزدیک بود که اینا تو رو فریب بده ولی ما نذاشتیم. مثل اون است که و این یکادو الذین کفروا لیزلقونک، کاده به معنی تقریبه. حالا این تقریب به چه معناست؟ نه اینکه در سرائر پیامبر مقدمات فریب فراهم شد. خب برای اینکه کسی فریب بخوره بعد یه شرایطی فراهم بشه، بعد شرایط که فراهم شد یه شرایطی در بیرون فراهم بشه، یه شرایطی در درون این شخص فریب خورده فراهم بشه. اینجا کادوش شرایط اونا بوده، یعنی اونا همه شرایط فریب رو فراهم کردن ولی ما نذاشتیم تو رو فریب بدن. لذا کادو لیفتن اونا، که کادش به اونامه، این کادش مال پیامبره، پیامبر فریب نمیخوره. ولی اونا همه شرایط رو فراهم کردن. میخواد بفهمید که اگه ما نبودیم تو فریب میخوردی، طبیعتا تو باید فریب بخوری. این قریب المزون به اون آیه است که ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان. ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان یعنی چی؟ یعنی تو کتاب و ایمان رو نمیشناختی. اگر ما نبودیم تو قابلیت اینو نداشتی که بفهمی کتاب چیه ایمان چیه، ولی ما هستیم. این قریب المزون به اون است که یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، نه اینکه خدا رجسو برد، رجسی که بود این دفع نه رفع. رفع یعنی الان من یه رجسی دارم، خدا اون رجس رو از من میگیره انشالله، اما دفع اینه که اصلا نمیذاره رجس بیاد، این دفعه. یعنی رجسی نیست که خدا مانع ورود رجس بوده. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس یعنی خدا پلیدی شما رو برد، یعنی معاذ الله پلیدی بود خدا برد، نه خدا یعنی اجازه ورود نمیده. اینم از اون سنخه. و این کادو لیفتنونه که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا، همه شرایط فراهم کردن که تو رو فریب بدن تا توی افترای به ما بزنی. غیره و اذن لاتخذوک خلیلا و لولا ان ثبتناک، اگر ما این کار نکرده بودیم لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، نزدیک بود که تو یک کمی به اونا میل پیدا کنی اگه ما نبودیم، ولی ما بودیم تو میل پیدا نکردی. بله مجاز نیست آخه، حقیقت از حقیقت خبر میده دیگه. مجاز مال جاییه که یه چیزی حقیقتی نداشته باشه شما بخوای عرض شد که یه حقیقتی براش بسازی، یا یه شیعنی توش باشه شما بخوای اونو بزرگش کنی. خدا چیز رو بزرگ نمیکنه، تازه هر چقدر توضیح بده اونی که هست نیست، چون ظرف فهم ما و ظرف الفاظ ما کشش اون معنا رو نداره. ما تو معانی خودمون یه جمله از حضرت امیر است فرمود کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سمعه. به شما میگه آقا یه مثلا فیلمی هست خیلی فیلم قشنگیه فلانه، شما میبینی میگه آقا اینجوری هم که میگی نبود، یه غذایی هست فلان بهمان میخوری میگه خوب بود ولی اونی که شما گفته بودی نبود اون مزه. یه جایی میگن آقا فلان بهمان، معمولا تو مکان ها اینجوریه، بعد میری میگه آقا خوب بود ولی اونی که شما گفتی نبود. حضرت میفهمد کل شیء من الدنیا، همه چیزای دنیای اینجوریه که سماعه اعظم من عیانه، شنیدنش عظیمتر است از دیدنش. ولی به عکس کل شیء من الاخرت عیانه اعظم من سماعه، هر چیزی که مربوط به آخرت است دیدنش از شنیدنش عظیمتر است. یعنی آن چیزی که شما دیدی وقتی که پرده برداشته بشه میبینی عظیمتر بود. لباس الفاظ شما بیشتر از این کشش نداشت که خدا با بیان خود شما و فهم خود شما مطالب بیان کنه. لذا اونجا البته این توضیح کلامیشه، یه توضیح فلسفی هم داره. توضیح فلسفیش اونه که اون ناحیه ای از انسان که لذت میبره اون واهمه ی انسانه. واهمه ی انسان یه قوه مجرده. خب شما با خیال بیشتر لذت میبری تا با حقیقت. خیالات لذت بخشتر از حقیقته. لذا یکی از خطراتی که امروز توی جامعه هست بعضی از فسادهایی که از طریق فیلم و اینترنت و اینا منتقل میشه، چون این یه خیالی رو میبینه، یه تصویری تو ذهنش میسازه، از این تصویر یه لذتی میبره، بعدن از اون حقیقتش در خارج که خدا براش حلال کرده دیگه لذت نمیبره. این یکی از خطرات این اتفاقات امروزه که این منجر به بیماری ها شده. حالا با پزشکان ما یه ارتباط مایی داریم، بعضی وقتا برام شهر میدن مریضایی که رجوع میکنن. حالا بگذاریم اینجا سربسته بمانم، چون اون ناحیه که لذت میبره قوه واهمه ی انسانه، همون که ما میبینیم تو خیال شد از خیالات لذت میبریم. اون وقت شما وقتی که این غذا رو میخوری خود غذا مادیه، ماده مجرد نیست، ماده است. لذتش بسیار کمتر از لذت اون وهم مجرد. منتها آخرت درجه تجردش از قوه واهمه بیشتره، چون تجرد خودش درجات داره، آخرت مجرد تامه دیگه. لذا اون لذتش خیلی بالاتر از لذت خیالی انسانه، از عالم خیال خیلی لذیذتر. اینه که اون سنخی که اصلا برای ما قابل توصیف نیست، ما نمیتونیم در اون وقت به زبان ما گفتن که یک میوه اونجا طعم همه لذت‌های دنیا رو داره، ما اصلا نمیتونیم اینو بفهمیم. مثلا موسیقی زیبا شنیدی لذت ببری؟ خب حالا شما مثلا فکر کن یه سیب بخوری که اون لذت موسیقی رو بهت بده، اصلا ما نمیتونیم اینو بفهمیم. حالا یه سیب بخوری که لذت گلابی و سیب و مثلا میوه یه لذتی داره، غذا یه لذت دیگه داره، آشامیدنی یه لذت دیگه داره، تازه خود اینا تو سنخاشون لذایزشون فرق میکنه. مثلا هندوانه یه مزه‌ای داره، خربوزه یه مزه‌ای دیگه داره، سیب هم یه مزه‌ای دیگه داره، تو غذاها مزه ها فرق میکنه. لذت موسیقی یه سنخه، لذت دیداری یه سنخه. آدم از چشم چقدر لذت میبره؟ مثلا شما تماشا میکنیم مثلا تو جاده چالوس، میبینید مثلا جاده تماشا میکنیم، به دریا نگاه میکنیم، لذایزی که در اون عالم هست لذایز جمعه، یعنی شما از تمام نعم اونجا تمام لذایز رو یک پارچه با هم دریافت میکنی، چون این اصلا برای ما قابل درک نیست. دومین خصوصیتی که اونجا داره اینجا نداره اینه که اینجا همه لذایز محدوده، سیب که لذتش بی نهایت نیستش که، اما اونجا لذایزش بی نهایت. اون وقت به زبان ما تعبیر کردن، گفتن اگه یه موی حورالعین رو بیارن تو این دنیا همه قش میکنن. حاجا هم گفت یه چیز صحبت میگن، گفتن همه قش کنن جز آقا، آقا پای من، گفتن آقا میمیره حتما. این قابل توصیف نیست. حور البته و فعلون لعفعل و فعلا مذکر مؤنث نداره، ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. اون وقت اومدن گفتن آقا اگه یه قطره آب دهان حورالعین بیفته توی اقیانوسای عالم همه شیری میشه. اینا چی میخواد بگه پشت پردهش؟ میخواد بگه اون لذتش بی نهایت. حالا تازه این بهشت جسمانیه، بهشت روحانی که اندلائه که اصلا با بهشت جسمانی قابل قیاس نیست، اونجا اصلا از حور و قصور خبری نیست. عرض کردم نیازی به کنایه نیست. شما در صنعت تشبیه وقتی میگه علی مانند شیر است، که علی شیر که نیست، شجاعت شیر کجا شجاعت علی که. اما میگفت که طرف اومد یه بیت گفت تو بیت دوم مصرع دومش مون، گفت زهره شیر شود آب ز پایداری دل. این الان مجاز، چون زهره شیر که آب نمیشه، شما هر چقدر میخوای پایداری کن شیر زهرش آب میشه، این مجازه. چرا شما میخوای بگی این خیلی مقاومه؟ این بیتو میگه، مصرع میگه، این مجازه دیگه، اون مسائل اونجا اینجوری نیست. بعد گفت که این مولایی که میگی زنده است، اگه که این مصرع دومش گفت من شیعه میشم. اینم یه توسلی به حضرت کرد، حضرت فرمود بهش بگو که مصرع دومش اینه: زهره شیر شود آب ز پایداری دل، اسدالله گرایت به هواداری دل. میگه اینو گفت و اون طرف شیعه شد. حضرت آیت الله زیابادی خدا حفظ کنه همه علما رو، ایشون هم حفظ کنه سلامت بهشون بده، میفرمودن با این مصرع دوم مجاز مصرع اول تبدیل شد به حقیقت، چون اسدالله گرایت به هواداری دل اینجا ممکنه که زهره شیر آب بشه. تا اونجا مجاز بود، اما وقتی که امیرالمومنین یاری کنه چی؟ یکی دیگه میگفت حسن یوسف را به عالم کس ندید، مون تو مصرع دوم میشه. توسل کرد حضرت، در خواب بهش گفت حسن آن دارد که یوسف آفرید. این بیت ارسالت که محتشمم در خواب بهش گفتن که این محتشم یه شیرینی داره که هیچ کس نده. من یه کتابی دارم تمام شعرهای امثال محتشم رو داره، از بزرگانی مثل نیر شعراش سنگ و آب میکنه، سنگ و آب میکنه نیر، حجت الاسلام نیر، اسم دیوانش آتشکده است. بعضی از شعرهای معروفی که شنیدید اگه احیانا تو روزهای قدیم شنیده باشید ماره اونه. اینا رفتن به استقبال، وصال رفته، نیر رفته، عاشق محمد حسین اصفهانی رفته، هیچ کدوم مثل محتشم نیست. گفت که در بارگاه قدس که جای ملال نیست گیر کرد. تو خواب بهش گفتن سرهای قدسیان همه بر زانوی قنص. بعد میگن گیر کرد که این چه حرفیه؟ گفتن همینطور درست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست سرهای قدسیان همه بر زانوی قنص. وصف العشق نصف العشق درسته، چون البته تو دنیا وصف العشق از خود عشق بیشتر، چون وصف العشق خیاله، خیال لذتش عمیق‌تر از اونه. بله، ولی برای اون عالم درست. البته این یه سه عرفیه، میگن وصف العشق یعنی وصف عشق هم خودش لذت هستی که داره دیگه جمعه. پرحرفی ما رو ببخشید.